ساعت 21:09 شب چهارشنبه 22 بهمن 99 به صدای رادیو فردا گوش میکنید. اوکراین به احتمال وجود فایل صوتی از وزیر خارجه ایران واکنش نشان داد. آمریکا میگوید از ابزارهای خود برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران استفاده میکند. و مراسم سالگرد انقلاب 57 با اجرای برخی پروتکل‌های دوران همگیری کرونا برگزار شد. در این ساعت شبانه چهارشنبه 22 بهمن 99 همزمان با 10 فوریه 2021 میلادی، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. معاون وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به خبر وجود نوار صوتی منتسب به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در آن از احتمال سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی صحبت می‌کند، گفت کشورش تا روشن شدن کامل زوایای مربوط به این سانحه از پا نخواهد نشست. یوگنی ینین روز چهارشنبه گفت منافع ملی که در این نوار ذکر شده نمی‌تواند از حقیقت ارزش جان انسان و امنیت هوانوردی بالاتر فرض شود. اشاره او به گزارشی است که شبکه خبری CBC کانادا منتشر کرده. این شبکه روز سه‌شنبه نوشته بود که در فایل صوتی منسوب به وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف، او گفته است که حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت این سانحه روشن شود، چرا که به گفته او چنین اقدامی باعث باز شدن برخی درها به سوی سیستم دفاعی کشور خواهد شد که به نفع ایران نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه وجود چنین نواری را خلاف واقع توصیف کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 بهمن گفت ایالات متحده برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران ابزارهای متنوعی در اختیار دارد. او این سخنان را در نشست خبری روزانه خود و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تازه سازمان ملل متحد در پیوند با همکاری موشکی ایران و کره شمالی بیان کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از تحریم‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اساس اختیاراتش علیه اشخاص و نهادهای حامی برنامه موشکی ایران استفاده خواهد کرد. نت پرایس همچنین افزود هدف ایالات متحده این است که ایران توافق هسته‌ای را کاملا رعایت کند و سپس با تقویت برجام از آن به عنوان سکویی برای توافق درباره فعالیت‌های مخرب ایران و برنامه موشکی بالیستیک آن استفاده شود. جمهوری اسلامی اما برنامه موشکی خود را غیر قابل مذاکره خوانده است. مراسم 42 سالگرد انقلاب 57 به دلیل شیوع کرونا به شکلی متفاوت با همیشه برگزار شد. بنابر تصاویر مخابره شده از ایران، راهپیمایی‌ها با استفاده از موتورسیکلت و خودرو در برخی خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد که در این تصاویر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز مشهود است. همچنین برخلاف سنت دهه‌های اخیر، رئیس جمهور در جمع مردم سخنرانی نکرد و اظهارات او از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. حسن روحانی در جریان این سخنرانی به دفعات به موضوع تحریم‌ها و دولت پیشین آمریکا اشاره کرد و در عین حال از مذاکره دفاع کرد.
جنگ دیگر نیست. فشار حداکثری همه فهمیدند که شکست خورده، اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت.
این آخرین باری بود که حسن روحانی در روز 22 بهمن به عنوان رئیس جمهور سخنرانی کرد. او از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای برای دفاع از عملکرد دولت خود در زمینه‌های مختلف استفاده کرد و ناکامی‌های دولتش را نتیجه اقدامات کشورهای خارجی و کسانی که دشمن نامید دانست. یکی از نزدیکان خانواده مهرداد تالشی، جوان 21 ساله‌ای که چند روز پس از بازداشت جنازه اش به خانواده او تحویل داده شد، به رادیو فردا خبر داد که خانواده او از ماموران آگاهی شاپور و کلانتری 113 تهران شکایت کردند. بنابر اعلام این منبع که نخواست نامش فاش شود، پرونده شکایت به دادسرای جنایی ارجاع شده است. این فرد همچنین به رادیو فردا گفت که خانواده مهرداد تالشی در حالی جنازه فرزندشان را تحویل گرفتند که در سر او آثار جراحت و بخیه وجود داشته است. پیشتر برخی گزارش ها از این حکایت می کرد که آقای تالشی به ظن حمل مواد مخدر بازداشت شده بود. منبع آگاهی که با رادیو فردا گفتگو کرده، اتهام حمل یا استفاده از مواد مخدر توسط توسط او را رد کرده و آقای تالشی را فردی ورزشکار توصیف کرده است. کشته شدن بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی امری بی سابقه نیست. جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در بخش پانوراما و انکانترز دوره 71مش را اعلام کرد که نام فیلم ایرانی منطقه پایانی به کارگردانی بردیا یادگاری و احسان میرحسینی نیز در میان آثار بخش حاضر در بخش انکانترز دیده می‌شود. و ما به سراغ گزارش میریم. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان سازمان ملل متحد گزارش داده که کره شمالی با توسل به حملات سایبری میلیون‌ها دلار برای تأمین هزینه‌های نظامی خود به دست آورده است. طبق این گزارش کره شمالی با استفاده از این منبع درآمد به فعالیت‌های اتمی موشکی خود ادامه داده و به ایران نیز کمک کرده است. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنویم.
هیئت کارشناسان ناظر تحریم‌ها بر پیونگیانگ در گزارشی که دوشنبه برای اعضای شورای امنیت فرستاده شده آورده است، به گفته یک کشور ناشناس، مجموع سرقت کره شمالی از دارایی‌های مجازی از سال 2019 میلادی تا نوامبر 2020 بیش از 316 میلیون دلار ارزیابی شده است. اسوسییتد پرس افزوده این هیئت گفته تحقیقاتش پی برده که بازیگران سایبری مرتبط با کره شمالی در سال 2020 عملیات علیه مؤسسات مالی و صرافخانه‌های ارز مجازی را جهت استخراج پول ادامه داده تا طرح‌های تسلیحات انهدام جمعی و موشکی بالستیکیش را حمایت کنند. این کارشناسان قبلا در مورد نقش دنباله‌دار شرکت تجارت توسعه معادن کره، فروشنده تسلیحاتی عمده کره شمالی و صادرکننده اصلی کالاها و تجهیزات مربوط به موشک‌های بالستیک و سلاح‌های متعارف در ایران گزارش دادند که تحت تحریم‌های ملل متحدند. اسوسییتد پرس ادامه داده در گزارش جدید کارشناسان اظهارات کشوری ناشناس را نقل کرده که اظهار داشته کره شمالی و ایران همکاری در طرح‌های توسعه موشک دوربرد را از سر گرفتند و گفته شده شامل انتقال قطعات مهم بوده و اخیرترین محموله در این رابطه در سال 2020 ارسال شده است. اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان می نویسد ایران در 21 دسامبر اول دی پاسخ داد که بررسی اولیه اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که اطلاعات نادرست و داده‌های ساختگی شاید در تحقیقات و تحلیل‌های آن هیئت به کار رفته است. به گفته کارشناسان در توسعه سلاح‌های کره شمالی حکومت کیم جونگ اون همچنین مواد شکاف پذیر جزئی اساسی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای تولید و تأسیسات هسته‌ای خود را حفظ کرده است. آن هیئت توصیه کرده است که شورای امنیت تحریم‌هایی بر 4 فرد کره شمالی اعمال کند. شورای امنیت از هنگام اولین تست انفجار وسیله هسته‌ای در سال 2006 تحریم‌های سخت فزاینده‌ای بر کره شمالی اعمال کرده، بیشتر صادراتش را ممنوع و وارداتش را شدیداً محدود کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس که می نویسد خلاصه گزارش هیئت کارشناسان ملل متحد را کسب کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نت پرایس در مورد گزارش یاد شده که هنوز منتشر نشده اظهار نظر نمی کند، اما گفته است دولت بایدن در مشورت با متحدان سیاست ایالات متحده در مورد کره شمالی را بررسی می کند و به کار به سوی منع اشاعه ادامه می دهد. این گزارش خاطر نشان می کند در اوت 2019 هیئت ملل متحد گفت که کارشناسان سایبری کره شمالی به طور غیرقانونی عایداتی که تا 2 میلیارد دلار برآورد شده جهت تأمین بودجه برنامه‌های تسلیحاتی خود کسب کردند. به نوشته اسوسییتد پرس این هیئت همچنین گفته واردات غیرقانونی ادامه دار مواد نفتی کره شمالی از طریق تحویل‌های مستقیم و انتقالات کشتی به کشتی با توسل به مخفی‌کاری پیچیده را نیز مورد تحقیق قرار داده است. اسوسییتد پرس نوشته این گزارش به تصاویر، داده‌ها و محاسبات یک کشور ناشناس اشاره کرده که حاکی است بین اول ژانویه تا 30 سپتامبر سال گذشته میلادی کره شمالی محموله‌های محصولات نفتی تصفیه شده دریافت کرده که بالغ بر چند برابر سقف سالانه 500,000 بشکه بوده که شورای امنیت تعیین کرده است.
با اعلام ساعت 9:10 شب در تهران و 6:40 در پراگ، شما رو به ادامه این بخش خبری که پخش برنامه ملاقات درباره زندانیان زندانهای جمهوری اسلامی است جلب میکنم که این بار به علیرضا فرشی اختصاص داره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل شهرستان مرند است و از چند سال پیش ساکن تهران، همکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرد. فشافویه. راه اندازی کتابخانه در روستاهای کوچک و دورافتاده استان آذربایجان شرقی و پخش کتاب در میان کودکان از فعالیت‌های این سال‌های اوست. او که تلاش می‌کرد صدای اقلیت‌ها و افراد محروم باشد، اما سر و کارش به زندان و دادگاه افتاد. نامش علیرضا فرشی است. 6 ساله بود که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد، اما امیدش را نه. او به تحصیلات خود ادامه داد و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. پس از آن در دانشگاه‌های تبریز و جلفا به تدریس مشغول شد، اما به خاطر فعالیت‌های مدنیش و بازداشت‌های مکرر از تدریس در این دانشگاه‌ها محروم شد. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شد. 2 ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده و نتیجه این بازداشت 2 ماهه تشکیل پرونده ای امنیتی. شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان این فعال مدنی را به مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور متهم کرد. اتهامی که صدور حکم 15 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باقملک در استان خوزستان را به دنبال داشت. مصادیق این اتهام حضور او در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بود و نیز درخواست کمک از دفتر یونسکو در تهران برای کسب مجوز جهت برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی حکم 15 سال زندان این فعال مدنی را به 2 سال زندان کاهش داد، اما حکم 2 سال تبعید او را تایید کرد و علیرضا فرشی 31 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد تا حکمش اجرا شود. حکمی که او میگوید نتیجه پرونده سازی مأمورین امنیتی است. این فعال مدنی شهریور امسال در نامه‌ای از داخل زندان رفتار مأمورین امنیتی در دوران بازداشتش را ظالمانه و غیرقانونی خواند. او در این نامه نوشته که بازجویش به او گفته بود من خودم شاکی، بازپرس، قاضی، دادستان و زندانبان هستم و تو هیچ راهی نداری جز اینکه تابع من باشی. علیرضا فرشی همکنون محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ سپری می کند. حبس 2 ساله ای که هنوز 1.5 سال آن باقی مانده است.
و یک خبر کوتاه در انتهای این بخش خبری. روز چهارشنبه هزاران تن از معترضان در میانمار علی‌رغم ممنوعیت تجمعات و اعمال سرکوب از سوی پلیس در اعتراض به کودتای نظامی هفته گذشته به خیابان آمدند. ایالات متحده و سازمان ملل استفاده از زور علیه معترضان را محکوم کردند. معترضان میانماری خواستار بازگردانده شدن قدرت به خانم آنگ سان سوچی هستند که رهبر دولت غیر نظامی در میانمار است و در پی کودتا بازداشت شد. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.